بار دیگر درود دارم دوستان ارجمند شنونده رادیو فرهنگ که در هر گوشه گیتی پهناور صدا و سخن ما رو دارید. امروز در بخش یادها و ماندگار هم که در آغاز برنامه و لیست برنامه امروز گفتم که از جمله زنده یاد احمد محمود، سهراب سپهری از بزرگان، و از تلاش کردیم که با آقای ناصر زراعتی نویسنده و مستندسات در تماس باشیم، در پیوند باشیم، بتوانیم یادشون را گرامی بداریم، به ویژه اینکه سال روز درگذشت احمد محمود نویسنده توانا که در 4 دی 1310 زاده شد و سرانجام در 12 مهر 1381 چشم از جهان بربست. آقای زراعتی درود دارم بر شما و خوش اومد میگم به رادیو فرهنگ.
روز شما بخیر، سلام به شما و شنوندگان رادیو فرهنگ. خیلی متشکرم، ممنون از شما که همچنان یاد دوستان و عزیزان نویسنده و شاعر رو که دیگه در میان ما نیستند ولی خوشبختانه آثارشون هست همچنان زنده نگه می‌دارید، سلامت و زنده باشید و پایدار. بله، ماه مهر ماه سالگرد درگذشت از جمله این سه شاعر و نویسنده عزیز ایران هست. احمد محمود که نامش، یعنی نام خانوادگیش عطا بوده که دیگه به اسم احمد محمود کتابهاش رو منتشر کرد، همونجوری که گفتید 4 دی ماه 1310 در اهواز به دنیا آمد، از خانواده دسفولی بود و بعد در 22 سالگی که دانشجوی دانشکده افسری بود به خاطر گرایش یا عضویت یا به هر حال جزء حزب توده بود، فعالان حزب توده بود اون زمان، وقتی که کودتا میشه اون هم همراه بعد از اون قضایای کشف سازمان نظامی حزب توده دستگیر میشه و به زندان میره و محکوم میشه و سالها در زندان میمونه و بعد دیگه وقتی آزاد میشه واقعا آزار دیده و اذیت و ریه درب داغون که واقعا همه عمر این ناراحتی های جسمی و اینها باهاش بود تا اینکه بالاخره در سال 1981 12 مهر ماه در 71 سالگی از دنیا رفت. از همون آغاز جوانی شروع کرد به داستان کوتاه نوشتن و در مجلات چاپ شد، بعد کتاب اولش رو هم به هزینه خودش در آورد. داستان‌های کوتاه خیلی زیبایی داره، بیشتر داستان‌هاش در جنوب می‌گذره، حال و هوا و فضای جنوب ایران هست، خوزستان، اهواز، شهرهای دیگه، شخصیت‌ها از جنوبی هستن و چون نویسنده رئالیستی هم بود احمد محمود، در به اصطلاح اهل ادب دیالوگ‌ها یا گفتگوهایی که شخصیت های داستاناش با هم میکنن، اون زبان و در واقع اون لهجه خاص جنوبی ها رو خیلی خوب احمد محمود در نوشته هاش دار. مشهورترین کتاب احمد محمود که سال 1153 منتشر شد و بعد هم بلافاصله توقیف شد تا بعد در سال 56 و 57 که یه خورده فضا حالا باز شده بود قبل از انقلاب در اومد و بعد دوباره بعد از انقلاب هم این کتاب توقیف بود، ولی واقعا جزو کتاب هایی هست که خیلی خیلی خونده شده و تیراژ خیلی زیادی این کتاب داشته، یعنی تو چاپ های افستی و چاپ های به اصطلاح زیرزمینی همچنان این کتاب داره چاپ میشه، تو اینترنت هم فکر کنم دیگه گذاشتنش، و رمان فوق‌العاده زیبایی در واقع به نوعی این رمان همسایه ها و رمان بعدی احمد محمود داستان یک شهر که سال 1358 یعنی یک سال بعد از انقلاب اونو منتشر کرد، و همچنین کتاب رمان بعدی زمین سوخت 1361 به نوعی میشه اینها رو به قول سگانه یا تریلوژی دونست. همسایه ها داستان یک پسر بچه نوجوانی هست که در همون سالهای اواخر سیج ماجرای ملی شدن نفت و اون روزگار در ایران و بعد هم کودتای سال 39 در جنوب ایران هست و داستانهایی که داره و اینکه چطور رشد میکنه و به بلوغ میرسه و دیگه عشقهای نوجوانی و بعد کتاب خوندن و گرایش سیاسی پیدا کردن و فعالیتهای سیاسی در حزب توده و اینا به زیباترین شکلی در رمان همسایه‌ها اومده. داستان یک شهر در واقع ادامه همون هست که اون خالدی که حالا اونجا نوجوان هست و اینها حالا بعد سرباز هست و تبعید شده بعد از این قضایا در شهر بندر لنگه. رمان همسایه‌ها یکی از کتابایی که جو تو برنامه‌های این کتابخانی در رادیویی که یادش گرامی باشه آقای رحیمی تا زنده بود هر روز ساعت 10 تا 10:30 زنگ میزد و کتاب میخوندیم، حالا هم در رادیوی پیام آقای حمید ادامه داره. یکی از این کتاب ها همین همسایه ها بود که البته من همسایه ها رو خوندم و ضبط و ادیت کردم فایلاشو و دادم این آقای رحیمی پخش میکرد، خوشبختانه در اینترنت هست، در یوتیوب هم هست فایل‌هاش و جزء کتاب‌های خیلی همونجوری که خود کتاب چاپیش پرخواننده است، این فایل‌های صوتیش هم پرشنونده است. امیدوارم برسیم که داستان یک شهر رو هم من بخونم که اونم داستان فوق‌العاده زیباییه. یعنی تصویری که احمد محمود از شهر بندر لنگه در کنار خلیج فارس جنوب ایران میده فوق‌العاده است. یعنی کسایی که اون شهر رو دیدن میبینن که چقدر این زیبا و دقیق این شهر رو تصویر کرده. کسایی هم که اون شهر رو ندیدن با خوندن این کتاب اون شهر رو انگار که میبینن. زمین سوخته از نظر ادبی، ارزش‌های به اصطلاح ادبی هنری به پای همسایه‌ها و داستان یک شهر نمیرسه، ولی جز اولین رمان‌هایی هست که به مسئله جنگ ایران و عراق پرداخته. علت شاید این بوده که کتاب با عجله نوشته شده. کتاب یک رمان زمین سوخته که ماجرای شروع جنگ در جنوب هست، سال 61، یعنی در واقع 2 سال بعد از شروع جنگ، سال 59 شروع شد، اواخر 59 بود دیگه، بله اواسط 59 شروع شد این جنگ، نوشته شده و یه نوعی همین سری بودنش شاید باعث شده. یه مقدارم خب حالتهای اون نگاه به اصطلاح سیاسی و اون نگاه خط فکری نویسنده که غلبه کرده بر اون نگاه هنری ادبیش باعث شده که زمین سوخته اون ارزش رو که از نظر ادبی همسایه ها و داستانی یک شهر داشته باشه نداشته باشه. گاهی بعضی جاها حالت شعاری پیدا میکنه، ولی اون هم کاری خوندنی و تصویرهای زیبایی از جامعه ایران میده. رمانهای دیگه هم داره، مدار صفر درجه و درخت انجیر معابد و چندین مجموعه داستان. به هر حال یادش گرامی باشه احمد محمود و کتاب های زیبایی که داره که خوشبختانه یه تعدادیش چاپ شده، تجدید چاپ شده، تعدادی هم که نشده هست در اینترنت و میشه خوند و لذت برد، از نویسندگان خوب معاصر ماست احمد محمود.
آقای زراعتی سپاس. میدونی از نویسند مطالبی که شما برشمارید داستان هایی که از احمد محمودی، 3 مجموعه دیگه هم دارن که ایشون چاپ شده که مجموعه داستان دیدار.
بله بله، مجموعه های داستان بعد دیدار، بله. 3 تا داستانه.
درسته.
البته نه خیلی کوتاه، یه جوری بشید داستان بین رمان و داستان کوتاه است. بله.
یکم قصه آشنا سال 1970.
بله پس بله، پسرک بومی. من دیگه برای اینکه صرف جویی کرده باشم در وقت دیگه همه اونها رو نشمردم. بله پسرک بومی هست، دیدار هست، بله. مجموعه داستان‌های کوتاهی که اونها هم و یک فیلمی هم حالا یهو یادم افتاد، خوشبختانه آقای بهمن محصولو که دو هفته پیش اینجا این فیلم لبه تیغش رو نشون دادیم، یک مستند راجب احمد محمود ساخته که چون خود بهمن محصولو در همون دهه 50 یک ناشر یکی از همین مجموعه داستانهای احمد محمود بود. مستند جالب و دیدنی هست و دوست بودن با هم، اعتماد داشت احمد محمود به آقای محصولو و اون مستند احمد محمود رو هم یادم هست که چند سال پیش اینجا نشون دادیم و خوشبختانه تصویر و صدا و حرفای احمد محمود هم در فیلم مستند بهمن محصولو هست. اینو یهو یادم افتاد.
بله با هم دیدیم آقای زراعتی. اتفاقا در اونجا چقدر جالب که یه داستانی که شروع می‌کردن کروکوی اون منطقه رو میگفتن می‌کشن یه صفحه طول دراز که این کوچه اینجا بوده، این خونه ها اینطور بوده و توضیح دادن که چقدر تلاش میکنن برای نوشتن. و اما آقای زراعتی همین رمان همسایه‌ها که شما برشمردین سال 1983 توسط نویسنده روسی اندرووی ترجمه میشه و سپس توسط انتشارات رادوکا در مسکو به چاپ میرسه، همچنین به زبان عربی هم ترجمه شده و همچنین در بررسی تاریخ 20 ساله ادبیات داستانی ایران که البته از سال 57 تا 77 برشمرده شده این 20 سال به عنوان برترین داستان نویس و رمان پرداز 20 سال ادبیات داستانی به جامعه ادبی ایران معرفی شده. قرار بود جایزه هم داده بشه اما خب به خاطر مشکلات هم که شما برشمردید به لحاظ سیاسی این مقامات حکومتی مصادره کردن جایزه ایشون.
این مشخصا این دوره چیز بود، این آقای خاتمی بود و این آقای وزیر ارشادش هم که حالا میخواست یه کارایی بکنه،
عطای ماجرانی،
بله میخواست یک جایزه به آقای احمد محمود بده. بعدا خودش گفته که این آقای رهبر آقای خامنه‌ای خیلی کین توزانه با به خاطر مخالفتی که داشته موافقت نمی‌کنه با احمد محمود. دلیلش هم این بوده که میگه این رمانش و در کتابهاش ضد جنگه و خیلی جالبه که انگار جنگ خیلی چیز خوبیه که حالا احمد محمود با جنگ که ضدیت داره. بله این، ولی خب اون درخت انجیر معابد در یکی از دوره‌ها خوشبختانه زمانی که خود احمد محمود هم زنده بود یک سال قبل از فوتش اون جایزه گلشیری رو نمیدونم اگر اشتباه نکنم بله گرفت، جایزه هوشنگ گلشیری رو به عنوان بهترین رمان گرفت. به هر حال این جایزه ها و این مسائل زیاد چیزی نداره، اینا میاد میگذره میره، کار خوب باعث میشه که مردم بیشتر گرایش پیدا بکنن برن بخونن. مثلا همین نویسنده ژاپنی که امسال همین چند روز پیش جایزه ادبی نوبل رو گرفت، خب این از سالها پیش اولین رمانش رو آقای نجف دریابندری، رمان فوق العاده زیبایی هم هست، بازمانده روز ترجمه کرد و کتاب های دیگرش هم ترجمه شده به فارسی، خیلی ها خوندن. ولی خب حالا باعث میشه که به خاطر جایزه نوبل بیشتر مردم بشناسن. این جایزه ها یه اینجور چیز داره، ولی کار خوب بالاخره خودش رو میشناسونه و مردم میرن و میخونن این کتاب ها رو.
بر روی یاد احمد محمود نویسنده توانا و بزرگ گرامی میداریم. سپاسگزارم آقای زراعتی. اگه موافق باشید یا ترانه ایست آهنگی پخش کنیم و سپس یاد عمران صلاحی را هم که در 11 مهر درگذشتن سال 85 گرام بده. این ترانه آقای زراعتی از غزلیات حافظ خیلی زیباست و آقای حامد نیک پی را اون را اجرا کردن به نام ساقی ساقی. اگه موافق باشیم میشنویم و سپس ادامه بر
خواهش
میکنم. سپاس گذارم.
یار دیدی ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما ای بی خبر ز لذت شرب مدام ما هرگز نمیرد آن که دلش زنده شد بهش ثبت است ثبت است در جریده عالم روام ما او نام ما زیاد بمدن چه میبری خون آیدان که یاد نیاری زنام ما
دوتا ارجمند همراه هستیم باز هم با یادها و ماندگارها از رادیو فرهنگ هر هفته و در سومین بخش گفتگوی ما با آقای ناصر زراعتی نویسند و مستندساز این بار زادروز خجسته زنده یا سهراب سپهری رو داریم که در 15 مهر اتفاق افتاد. آقای زراعتی در این مورد هم لطف کنید توضیح بفرمایید.
خواهش می‌کنم. سهراب سپهری متولد 15 مهر 1307 بود، یعنی در واقع هم نسل و هم عصر میشه با شاعرهایی مثل احمد شاملو، الف سایه، نادر نادرپور، خدمت شما عرض کنم که خانم سیمین بهبهانی، کسرایی، اخوان، اینا همه در همون سالهای اون دهه اول این قرن شمسی بودن و جزو ادامه دهنده های نیما، جزو اون شاعرانی است که مثلا وقتی میگم شاعر به اصطلاح ادامه دهنده های راه نیما، اخوان و شاملو و دیگه سهراب سپهری و فروغ فرخزاد و اینا، در واقع به جزو اون اسامی میاد. اول خب با شعر کلاسیک شروع کرد سهراب در کاشون شهر زادگاهش که بیشتر عمرش هم اونجا گذروند، غیر از وقتایی که به سفر میرفت. یکی از شاعرانی بود که خیلی سفر رو دوست داشت و اون شعر معروف مسافرش هم هست که شعر بلندی داره، منظومه مسافر، نشون میده که چقدر به سفر علاقه داشت. از هند و ژاپن و پاکستان و امریکا و شهرهای مختلف امریکا و اروپا و همه جا رفت و در واقع سفرهایی که بیشتر تو زمینه مطالعات، مثلا به ژاپن سفر کرد برای اینکه آشنا بشه با اون نوع نقاشی خاص ژاپنی و با شعر هایکو و با هند، با اون حال و هوای هند و اینها بیشتر برای اینها میرفت. خب هم نقاش بود هم شاعر، این دوتا رو به طور موازی پیش میبرد. گفته شده که سهراب سپهری در شعرهاش نقاشی میکرد و در نقاشیهاش شعر میگفت. حالا از این تعبیرهای این چنینی بگذاریم، واقعا هم شعرهاش تصویریه خیلی زیباست با یک زبان ساده روان، و هم نقاشیهاش که بیشتر از طبیعت هست و درخت و تنهای درخت و اون حال و هوای اونها، در اونها هم خیلی نقاشی های خیلی زیبا و شاعرانه ای داره. و از همون سالهای 21 دو سالگی دیگه کتاب ها شروع میکنه منتشر شدن. مرگ رنگ اولین کتابش که سال 1130 در میاد، البته قبل از اون هم گویا یک کتابی منتشر کرده بودی که خیلی خودش دوست نداشته و نمیاره جزء کاراش. کتاب بعدی زندگی خوابها هست که سال 32 منتشر میشه. آوار آفتاب سال 40، شرق اندوه همون سال 40، صدای پای آب و منظومه معروفش رو سال 44 در میاره. سال بعد منظومه مسافر و کتاب مشهور حجم سبز سال 46. کتاب آخرش ما هیچ ما نگاه هست که این کتاب ها قبل از فوتش در سال 59 که بر اثر بیماری سرطان خون بود متاسفانه، اینها رو در یک مجموعه انتشارات طهوری با عنوان 8 کتاب در آورد. این 8 کتاب همونجوری که در مورد همسایه های احمد محمود اشاره کردم، یا مثلا در مورد رمان خانم دانشور، سیمین دانشور میشه گفت سوشون که خیلی تیراژ بالایی داشت، یا کارهای مثلا صادق هدایت و بعضی نویسندگان دیگه، یا مثلا شعرهای فروغ و فرخزاد که واقعا دیگه تیراژش از اون اندازه معمول تیراژ کتاب در ایران از شماره خارج شده. 8 کتاب هم جز همون کتاب هاست، به خصوص که سهراب سپهری به خاطر اون حال و هوای عرفانی که در شعرهاش بود و بعد هم اون اصطلاح ظاهرن سیاسی نبودن شعرهاش و بعد هم اینکه بعضی اشاره های باز چیزایی که وجود داشت، سهراب سپهری مثلا شاعر عارفی بود ولی به اون معنا مثلا مسلمان نبود. حتی تو شعرش که میگه من مسلمانم ولی بلافاصله میگه قبله‌ام یه گل سرخ، جا نمازم نمیدونم مهتاب، همینجوری. در واقع این مسلمانیش هم یه مسلمانی خاصی بود، ولی همین این باعث شد که هیچ وقت نه تنها بعد از انقلاب دوچار سانسور و مخالفت ها و اینهای این حضرات تازه به قدرت رسیده نشه، بلکه یه نوعی حتی خودشون هم چیز بکنن و لیلی هم به لالا بذارن و کتاباشو منتشر کنن، ازش بگن و بنویسن و نمیدونم اینها، اگرچه باز از یه جهت دیگه‌ای خودشون هم میدونستن و میبینیم که نه، ولی کتاباش منتشر، یعنی 8 کتاب منتشر میشد یا یکی دوتا کتاب دیگه‌ای که یکیش مثلا اتاق آبی هست که یه سری یاد داشته و بعضی چیزای سهراب سپهری هست که خواهرش منتشر کرد، و نقاشی هاش که دیگه واقعا نقاشی‌هایی که خیلی ساده اینها رو به دوستانش هدیه میکرد. این خانم فکر میکنم کاتوزیان همسر دکتر شیخ الاسلام زاده هست که یک نسبت فامیلی هم داره با سهراب سپهری. در خاطراتش میگه که وقتی انقلاب شد و یعنی قبل از انقلاب شیخ الاسلام زاده رو گرفته بودن دوره شاه آخریا، به خاطر اینکه هویدا و یه عده دیگر رو به اصطلاح قربانی خودش کرد، ایشون اینا گرفته بودن، بعد از انقلاب مونده بود و این در زندان بود و که البته بعد اعدام نشد. اون خاطراتش رو نوشته همسرش، میگه که من یک روز در اون حال و هوای خیلی بدی که داشتم و اینها رفتم دیدن سهراب سپهری سال 58 و اینهاست بعد از انقلاب، و داشت کار میکرد تو کارگاهش و مثل یه پسر خاله دختر خاله یه اینجور چیز نسبت های فامیلی دارن. یه که من کمی با من حرف زد و یه ذره دلداری داده اینا، بعد به من گفتش که گفت نگاه کردم گفتم چه تابلوه قشنگی و اینها، گفت خب هر کدومشو دوست داری وردار. میگم من نگاه کردم برگشتم 8 تا تابلو بود، گفتم والا من همه اینا قشنگه، همه رو دوست دارم. میگم بدون اینکه هیچ چیزی بکنه تمام 8 تا تابلو رو برداشت پیچ تو روزنامه پیچید و بی بسته بعد گرد و داد و گفت ببر. کارهای دیگه‌ش هم همینجور، کارهایی که دیگه امروز جزء در این حراجی ها و در این نمایشگاه هایی که میفروشن و اینها دیگه صحبت میلیارد میلیارد میشه تابلوهاش. زندگی ساده ای داشت سهراب سپهری، خیلی واقعا گاهی حسرت برانگیز بود زندگیش، چقدر بی‌اعتنا بود به مادیات، چقدر بی‌اعتنا بود به مقام و نمیدونم جایزه و اینکه حالا یه جایی رئیس بشه یا نشه یا چی باشه اینا، و زندگیش رو میکرد و از زندگیش هم لذت میبرد. طبیعت رو خیلی دوست داشت، یه دونه جیپ از این استیشن ها داشت که یه سری امکانات وسایل توش بود و کاغذ و رنگ و قلم، و تا یه چیزی میشد بلند میشد میزد به دامن طبیعت. همونجورم که گفتم دنیا هم خوب گشت، زود رفت البته در 51 دو سالگی به خاطر سرطان خون از دنیا رفت. سهراب سپهری هم مثل عمران صلاحی از اون کسایی بود که همه دوستش داشتند و آزارش به قول معروف ما که اصطلاحی داریم آزارش به مورچه هم نرسیده بود، و یادش گرامی باشه شعرهاش، خیلی شعرهاشو خوندن آقای اختی، بله. خیلی خونده شد، حالا یا به صورت مثلا شعرخوانی که احمد رضا احمدی اولین بار از دوستان شاعرش بود این کارو کرد، تو نواری در آورد، شهرام ناظری به آواز خوند، محمد نوری خوند شعرهای سهراب سپهری رو، و به خود دیگه جوانها هم که زیاد و فراوان، و شعرهاش هنوز هم خوندنی هست و نقاشی هاش هم که خب دیگه دست پولدارها و کلکسیونرها داره میچرخه با قیمتهای میلیاردی، و ای کاش اینا اینجوری نمیشد، جمع میشد و یک جایی یه موزهی در کاشان درست میشد که این نقاشی ها اونجا قرار میگرفت.
یادش
گرامی، و شما هم خسته نباشید، خیلی من امروز برای شما رو درد
بردم. سپاسگزارم. نه خب آقای زراعتی سه قسمت بود دیگه در تنوع برنامه برای دوستان پخش میکنید، و همتون که شما اشاره کردین البته خسرو شکیبایی هم با صدای گرمش این
تکمه
کرد، و سه ترانه انتخاب کردیم از سرودهاشون که برای دوستان در درازای برنامه پخش میکنیم. خیلی سپاسگزارم آقای زراعتی.
یکی دو تا چیز هست، اون موقع این دوربینای 8 میلیمتری بود، یه سری تصویرایی هست که تو اینترنت هم گذاشتن، خیلی کوتاه هست از سهراب سپهری.
بله بله
بله.
اونم دوستان میتونم دارم
کم هست. سهراب سپهری لهجه میشه گفت حتی غلیظ کاشی داشت، یعنی اون لهجه کاشانی رو حفظ کرده بود، و من شنیدم صداشو، من خودم متاسفانه ندیدم سهراب سپهری، خیلی دوست داشتم ببینمش. یک روز اینم بگم و این برنامه رو ببندیم، یه دوست فیلمساز ما داشتیم فاطمی، فامیلش فاطمی بود، و یک روز ما رفتیم، مستندساز و فیلمساز بود، با دوستان خونه این آقای فاطمی رفتیم و وارد که شدیم من دیدم که از همون راه رو دیدم یه تابلوی، گفتم این چقدر شبیه کارهای سهراب سپهریه. سال 59 بود، گفت این مال سهراب دیگه. بعد این ور نگاه کردم دیدم یه تابلوی این ور رفتیم تو سالون، دیدم تمام در و دیوار پر از کارهای سهراب سپهری. گفتم این همه کارهای نقاشی سپهری از کجا آوردی؟ گفت سهراب داییم. خب و تازه من اون موقع متوجه شدم که این چقدر، من همیشه می فکر میرم این دوست ما شبیه کیه این چهره. بعد یهو یاد اون موقع بود که فهمیدم که عجیب شباهت به همون جوونی های سهراب داشت. گفتم من خیلی دوست دارم این آقای سپهری دایی شمارم ببینم. گفت حتما، اینجا خب دائم میاد خونه ما، هر موقع تهرون میاد میاد خونه ما. و سه تا خواهر داشت سهراب و یه برادر که این آقای فاطمی که من میگم فرزند یکی از اون خواهرها بود که خیلی هم نزدیکتری خواهر به سهراب بود. گفت الان بیمارستانه و قرار هفته دیگه مرخص بشه، هر موقع اومد من زنگ میزنم بیا اینجا ببینیمش. که متاسفانه همون بیمارستانی بود که دیگه مرخص نشد سهراب و از دنیا رفت. بله، این گویا این مادر آقای فاطمی و خواهر سهراب سپهری، اینجوری که من در یک جای خوندم، نقاشی هایی رو که از برادرش داشته به موزه کرمان داده که این نقاشی ها اونجا هست خوشبختانه، یعنی نخواسته اینها رو تبدیل به پول بکنه مثل بعضی از دوستانی که اون موقع تابلوها رو میگرفتن و بعد حالا هی قیمتاشو میبرن بالا. به هر حال روز شما خوب و خداحافظی کنم خوب به ادامه برنامه برسید تا بعد
هفته دیگه حتما دخم. سپاسگزارم از وقتی
پیروز
بود. سپاسگزارم.
زندگی رسم خوشایندیست. زندگی بال و پری دارد با وسعت مرگ، پرشی دارد اندازه عشق. زندگی چیزی نیست که لب تاخچه عادت از یاد من و تو برود. زندگی جذبه دستی است که میچیند. زندگی نوبر انجیر سیاه در دهان گس تابستان است. زندگی بعد درخت است به چشم حشره. زندگی تجربه شب‌پره در تاریکی است. زندگی حس غریبی است که یک مرغ مهاجر دارد. زندگی صوت قطاری است که در خواب پلی می‌پیچد. زندگی دیدن یک باغچه از شیشه مسدود هواپیماست. خبر رفتن موشک به فضا، لمس تنهایی ما، فکر بویدن گل در کره دیگر. زندگی شستن یک بشقاب است. زندگی یافتن سکه 10 شاهی در جوی خیابان است. زندگی مجذور آینه است. زندگی گل به توان ابدیت. زندگی ضرب زمین در ضربان دل ما. زندگی هندسه ساده و یکسان نفس هاست. هر کجا هستم باشم، آسمان مال من است. پنجره، فکر، هوا، عشق، زمین مال من است. چه اهمیت دارد گاه اگر می رویند قارچ های قربت.
در دلم چیزی هست، در دلم
دلم چیزی هست مثل یک بیشه نور، مثل خواب دم سو و جنان بیتابم و جنان بیتابم که دلم میخواهد بدوم تا تندش، بروم تا سرکو، بدوم تا تندش، بروم تا سرکو.